أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عزیز استاد، ظاهرا صداتون یه مقدار ضعیف شده، علت رو نمیدونم. اگر خیلی مشکل
الان بهتره؟ الان صدا خوب شد؟
بله آجا، مثل سابق شد. بله.
اولین نکته درباره این سوره این استش که این سوره برخی گفتن مکی هست، برخی گفتن مدنی هستش، برخی ها گفتن که سه آیه اول این سوره مکی هستش که درباره مشرکان است، و چهار آیه بعدی که از فویلٌ للمصلین شروع می شود، این چهار آیه در مدینه نازل شده. این سه آیه اول در مکی نازل شده، چهار آیه بعد درباره در مدینه نازل شده. دلیل اینهایی که میگن بخش دوم سوره در مدینه نازل شده این استش که معتقدن بخش دوم سوره درباره منافقین هستش، چون منافقین هستن که نسبت به نمازشون سهو دارن، و منافقین در مدینه شکل گرفتن. اصولا نفاق از مدینه آغاز شد، در مکه نفاقی نبود، منافقی نبود که قرآن بخواد اونها رو تهدیدشون کنه، بگه فویلٌ للمصلین. اما این دیدگاه و مبنای این دیدگاه پذیرفتنی نیست. نوعاً مفسران اهل سنت اصرار دارند که ثابت بکنند جریان نفاق از مدینه شروع شد، یعنی از انصار شروع شد. در مهاجرین منافق ما نداشتیم، نفاق در میان مهاجرین نبوده. میگن در مکه جز سختی و رنج و اینها چیزی نبود و جا نبود برای نفاق و منافق شدن. در مدینه که حکومت تشکیل شد، جامعه تشکیل شد، اوضاع اقتصادی اونها خوب شد، زمینه برای پیدایش نفاق فراهم شد، لذا نفاق از مدینه آغاز شد. این آیات هم درباره منافقین، این چهار آیه، پس این چهار آیه در مدینه نازل شد. دلیل این که این مفسران اصرار دارن چه در این سوره چه در سوره های دیگری که آیات منافقین رو مذمت میکنه، اصرار دارن که این آیات نفاق درباره در مدینه نازل شده و درباره انصاره، این استش که میخوان دامن مهاجرین رو پاک بکنن از نفاق. اون صحابه‌ای که اصرار دارن بر قداستشون، اصرار دارن بر تدینشون، در واقع اونها رو باید میخوان مبرا بکنن. ولی خب این سخن و مبنای این سخن درست نیست. نفاق، جریان نفاق از مکه آغاز شد و از مکه منافق بودن به دلایل مختلف و در مدینه گسترش پیدا کردن. و یه وقتی بحث نفاق و اینها پیش آمد در یک سوره ای، اونجا مفصلتر بحث میکنیم و ادلهشون رو به نقد میکشیم و روشن میشه مسئله. خب موضوع محوری این سوره شاخصه های ویژه مکذب روز قیامت است. قرآن میخواهد بگوید که در واقع اون کسی که تکذیب میکند روز قیامت چه شاخصه هایی داره، و در میان شاخصه هم در واقع شاخصه های اجتماعی نفاق رو ذکر میکنه، تکیه بر شاخصه های اجتماعی تکذیب قیامت هستش، نه شاخصه های فردی که حالا باید بیشتر توضیح بدیم. درباره این سوره دو نگاه کلی وجود داره، دو رویکرد کلان وجود داره. عده‌ای معتقدند که این سوره درباره مشرکین نازل شده، درباره کافران نازل شده. سه آیه اول درباره کافران است که در ظاهر و باطن کافرند، کفرشون رو اظهار میکنند. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مربوط به مشرکین است که شرکشون رو علنا آشکار میکنن و اون نام هم میبرن، مصداق میارن، مثل ابو سفیان، مثل دیگران، ابو جهل دیگران. و چهار آیه بعد درباره مشرکین است که به به ظاهر اسلام آورده اما در واقع مشرک بودن، یعنی همون منافقین، منافقین اعتقادی. این رویکرد کلانیست که اینها دارن. پس این آیه رو منحصر میکنن در کافران، بخشیش کافرانی که در ظاهر و باطن کافرن، بخش دیگر سوره مربوط به کافرانیست که در درون کافرن اما در ظاهر ادعای اسلام دارن که همون منافقین اصطلاحی است. روی کرده دوم و کلان دیگری که در اینجا وجود دارد این استش که نه، این سوره ناظر است به مذمت کردن و هشدار دادن و تهدید کردن گروهی از مؤمنان سست ایمان، گروهی از مسلمانان سست ایمان، اصلا ربطی به مشرکان نداره، ربطی به منافقان نداره، و در واقع میخواد بگوید شما مؤمنانی هستید که در واقع به نوعی تکذیب قیامت دارید و به نوعی ویژگی های یک مکذب رو دارید، یعنی یک کسی که تکذیب میکند قیامت رو که مشرکان هستن، شما مسلمان هایی هستید، مؤمنانی هستید که ویژگی های مشرکان مکذب قیامت رو دارن، یعنی به نوعی با پیش کشیدن برخی از ویژگی های مکذبان قیامت که مشرکان باشن داره گریز میزنه و مذمت میکنه و توبیخ میکنه مؤمنان سست ایمان رو. اینم رویکرد دومیست که مرحوم علامه طباطبایی از این رویکرد جانبداری کردن. اما حالا کدوم یکی از این دو رویکرد قابل قبول است، باید وارد تفسیر آیات این سوره بشیم تا انشاءالله یک جنبندی برسیم که آیا این سوره ناظر است به تهدید و مذمت مؤمنان سست ایمان یا ناظر است به در واقع تهدید مشرکان و منافقان، که انشاءالله در جلسه بعد باید پیگیری کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.